رو با آرامش، خسته هم نباشید. سپاس بسیار بابت همراهیتون با برنامه‌های صدای پایتخت که امیدوارم همچنان ادامه داشته باشه. با اعلام ساعت 13 دعوت می‌کنم برنامه علم بهتر است رو این لحظه بشنوید.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. به علم بهتر است رادیو تهران خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. برای همه شما آرزوی تندرستی، حال خوب و توفیق روزافزون دارم. موفقیت همیشگی در برنامه علم بهتر است. تلاش ما این هست که با طرح موضوعات علمی کمک کنیم به تقویت علم باوری و توسعه پژوهش محوری در کشور عزیزمون، که حتما برای تحقق این اتفاق نیاز داریم که شما مخاطب گرامی ما رو همراهی همیشگی کنیم. ما از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت با شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه امروز درباره علم جذاب نجوم با شما صحبت میکنیم، به خواست شما که بارها و بارها از ما خواستید در این باره اطلاعات جدید و تازه‌ای رو در اختیارتون قرار بدیم. با خبر شدیم که تیمی، در واقع گروهی، تلسکوپ ملی ایران رو طراحی کردن و البته به تا مرحله اجرایی هم رسوندن. ما می‌خوایم درباره ساخت تلسکوپ ملی ایران که به دست توانمند دانشمندان کشورمون ساخته شده و به مرحله اجرایی شدن رسیده، در این برنامه با شما صحبت کنیم و اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدیم. حتما با ما باشید. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیزم. متشکرم که همچنان علم بهتر است رو از رادیو تهران گوش میدید. از جمله بخشایی که بسیار طرفدار داره در این برنامه، بخش علم نجوم هست و همیشه در قالب پیامک ها از ما میخواین که تحت هیچ شرایطی این بخش رو حذف نکنیم و اطلاعات تازه و جدیدی رو در این حوزه در اختیار شما قرار بدیم. الان ارتباط تلفنی ما به خواست شما شنوندگان عزیز و ارجمند برقرار هست با جناب آقای مسئول بیدار تا درباره علم نجوم با ایشون صحبت کنیم. ایشون مدیر گروه طراحی تلسکوپ ملی ایران هستند و میخوام درباره طراحی این تلسکوپ با ایشون صحبت کنم. آقای بیدار، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض دارم و در خدمتتون.
بزرگوارین. امکان داره درباره گروهتون و طراحی خاصی که پیش می‌برین برای شنوندگان برنامه ما توضیح بفرمایید؟
عرض خدمتتون که طراحی تلسکوپ ملی ایران از سال 88 شروع شده. حدود 8 سال زمان برده. اواخر سال 96 طراحی تلسکوپ تموم شده و فاز ساخت تلسکوپ آغاز شد. ساخت تلسکوپ تقریبا تا سال 1399 و 1400 طول کشید. نصبیات از 1399، یعنی به موازات یه قسمت ساخت و نصب با هم بود. از اوایل سال 99 نصبیاتمون شروع شد تا سال 1401، سال جاری که نصبیاتمون تقریبا تموم شد و اولین نورگیری تلسکوپ رو حدود اوایل مهر ماه امسال ما داشتیم.
درست. کجا هستش تلسکوپ؟ جایگاهش؟
تلسکوپ بالای کوهی به نام گرگش به ارتفاع 3600 متر تو اطراف قمصر کاشان هست. یعنی یه جاده هست بین قمصر و میمه، یه جاده فرعی هست نزدیک روستای به نام کامو تو ارتفاع 3600 متری نصب شده.
چرا اونجا جانمایی شده برای این تلسکوپ؟
بله، یه فازی پروژه ما داشته به نام مکان یابی یا همین جانمایی که شما فرمودید. از اوایل دهه 80 تا حدود سال 86 و 7 یه پروژه خیلی بزرگ و مفصلی بوده با همکاری دانشکده تحصیل تکمیلی دانشگاه زنجان و دانشگاه شریف و داوطلبان محلی. پیمایش خیلی بزرگی توی حدود 40 تا نقطه از ایران که کاندید برای نصب تلسکوپ بودن انجام شده. توی این پیمایش یه پارامتری به نام پارامتر دید، حالا توی اصطلاح علمی بهش میگن سینگ، با واحد ثانیه قوسی هست، اندازه گیری میشه که نشون میده کیفیت هوای اونجا و موقعیت اونجا برای دید چقدر مناسب هست. محض اطلاعاتون هر چقدر توربولانس ها و اختشاش های حرارتی توی منطقه بیشتر باشه، کیفیت دیدی که ما خواهیم داشت پایین تر میاد. مثل پدیده که به نام چشمک زدن توی ستاره ها، وقتی شبا به آسمون نگاه میکنیم میبینیم تو اسکیل بزرگتر، باعث میشه که تصاویر لرزان بشن و شما نتونید رصد خوبی داشته باشین. هرچی لرزش تصویر یعنی نوری که به زمین میرسه کمتر باشه، کیفیت تصاویر بهتر خواهد. این پیمایش حدود 6 سال 7 سال طول کشیده و از بین 40 تا نقطه که کاندید بودن برای نصب تلسکوپ، دو تا قله انتخاب شدن، یکی قله دینوا تو استان قم و دیگری قله گرگش تو استان اصفهان، که اندازه‌گیری دقیق‌تری که انجام شد دینوا هم هست شد و به قله گرگش رسید.
در قمصر کاشان رسیدیم.
بله بله.
بله. همیشه طراحی تلسکوپ اینقدر زمان میبره آقای بیدار؟
بله، تلسکوپ‌های مشابه تلسکوپ ما که تو اوردر تلسکوپ‌های بزرگ دنیا هستن.
بله.
پروژه‌های سفارشی و اختصاصی هستن. یعنی هر تلسکوپی باید متناسب با خواسته های خودش و موقعیت مکانی خودش و پارامترهایی که تو طراحی براش منظور شده طراحی بشه. یعنی اینجوری نیست که شما یه تلسکوپ رو بتونید بخرید، باید تلسکوپ طراحی بشه تو این اسکیل. یعنی از تلسکوپ های یکی دو متر به بالا، که تلسکوپ ما قطر آینه 3.4 متره، از تلسکوپ های 1.25 متر به بالا دیگه شما تلسکوپ رو نمیتونید به صورت تجاری خرید کنید، باید تلسکوپ سفارش بدین با مقتضیات شما طراحی بشه و ساخته بشه.
درسته.
و تلسکوپ ما هم که تو رده تلسکوپ های بزرگ و متوسط دنیا هست از همین قاعده پیروی میکنه و یه تیم حدود 20 نفر از طراحان، حالا تو رشته های مختلف، مهندسی مکانیک، سازه، برق، کنترل، نرم افزار، اپتیک و نجوم، با هم همکاری کردن تا در طی حدود عرض به خدمت 8 سال طراحی تلسکوپ انجام شده و ساختش هم که همونطور که عرض کردم حدود 3 سال زمان برده.
کاملا ایرانیست یا اینکه نه بوسازیش؟
ببین، قطعات اصلی تلسکوپ ایرانیه، ولی یه قطعاتی، البته اونا هم قطعات اصلی هستن، قطعاتی که تکنولوژی ساختش در انحصار 2-3 تا کشوره که اهم از آینه ها هست. تو این ابعاد آینه ها توی کشور ما و تو خیلی از کشورهای حتی صنعتی دنیا هم قابل ساخت و پولیش نیستش. پروسه ساخت آینه اولیه حدود 5-6 سال زمان برده و نهایتاً به دقت حدود نانومتر رسیده کیفیت سطحش.
بله.
این کیفیت و این دقت دست یافتن بهش خیلی سخته. آینه های ما قطعات الکترومکانیک، مثل بعضی قطعات الکترومکانیک مثل موتورهای خاص ما و قطعات الکترونیک ما مثل مدارهای برقی، کامپیوترها و اینجور چیزا وارداتی هست، ولی حدود شاید بگم 90% از تلسکوپ و گنبدی که تلسکوپ را احاطه کرده داخل کشور خودمون هم طراحی شده و هم ساخته شده.
اندازه چقدر؟ خیلی بزرگه تلسکوپ.
ببینید، تلسکوپ، خود تلسکوپ به تنهایی ارتفاعش 11 متره، ولی با گنبدی که دورش هست و قطعات ملحقش، نهایتاً یه جسمی به ارتفاع 24 متر و قطر 16 متر رو تشکیل میده.
دقت تصویر چقدر هست؟ چطوره؟
کیفیت تصویر؟
بله، دقت و کیفیت.
کیفیت تصویرش اندازه‌گیری اولیه که شده، ما الان تو مرحله نورگیری اولیه هستیم.
خب.
تا تلسکوپ به مرحله بهره برداری برسه بین 1-2 سال زمان خواهد برد. یعنی از سال آینده بهره برداری شروع میشه، ولی بهره برداری باز توی حد اکثر کیفیت نخواهد بود. ولی تا اینجای کار ما تو مرحله نورگیری اولیه کیفیت تصویر اون فراتر از انتظار بوده. حتی مجله ساینس هم، یه مجله معتبر بین‌المللی، مقاله در این راستا چاپ کرد که اونا هم تعجب کرده بودن که به این زودی و توی فاصله کم تونسته بود تلسکوپی همچین کیفیت خوبی ارائه کنه.
این نورگیری که می‌فرمایید منجر به گرفتن تصویر هم میشه؟
بله بله. یعنی اولین نور، منظورم این هست که اولین تصویری که توی کانون تلسکوپ تشکیل میشه.
تصویر کجا رو گرفته آقای بیدار؟
بله؟
چه تصویری رو گرفته؟
یه تصویر از یه کهکشان برخوردی بود که با فاصله حدود 320 میلیون سال نوری از ما قرار داره. البته تلسکوپ ما نهایتاً خواهد تونست با نوردهی با زمانهای بالا تا حدود 7 میلیارد سال نوری رو هم ببینه. ولی تصویری که ما به عنوان اولین نور ثبت کردیم حدود 320 میلیون سال نوری از یک کهکشان برخوردی بود که نسبتاً کیفیت خوبی داشت و این کیفیت هی به مرور با تنظیمات و قطعاتی که اضافه میشه بهتر میشه.
باعث افتخاری خسته نباشید میگیم به شما و 19 نفر دیگر، درسته؟
تیممونو میفرمایین؟
بله گفتید که 20 نفر.
بله حدوداً ببینید افراد توی این از سال 88 تا الان که 1401 هست افراد هی کم و زیاد شدن به مقتضیاتی که متناسب مقتضیات پروژه، بعضن حتی بیشتر از 20 نفر بودن، بعضن کمتر بودن، متوسط یه همچین عددی تو پروژه بودن، یعنی مهندسینی که مشغول طراحی و نظارت و اینا بودن حدود 20 نفر معمولا بودن توی رصدخانه.
بسیار خوب، یه فاصله بگیریم برگردیم، باز در برنامه البهتر است با شما خواهیم بود و ادامه سوالات رو از حضور شما میپرسم. ممنونم که با صبر و حوصله پاسخگو هستید، چون میگم بحث علم نجوم از جمله علاقمندی های بسیار زیاد شنوندگان این برنامه است که پیشنهاد میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیزم، با ادامه گفتگو با مدیر گروه طراحی تلسکوپ ملی ایران همراه هستم که ایشون فرمودن که طراحی این تلسکوپ از سال 88 آغاز شده و در سال 1399 هم انجام حالا نصب و اینجور موارد تا این مسائل پیش رفته و در همین سال 1401 دیگه بله به نورگیری و گرفتن تصویر رسیده. بله که گفتید که یک کهکشان برخوردی رو هم تصویرش رو گرفته که قدمتش 320 میلیون ساله. بله
فاصله اش، یعنی واحد فاصله 320 میلیون سال نوری
فاصله،
و عملا یعنی ما نوری که الان داریم میبینیم اینجا 320 میلیون سال پیش از اون کهکشان ساطع شده و فرمای شما صحیحه که قدمتی که الان ما داریم میبینیم 320 میلیون سال.
درسته. آیه بیدار میخوام بپرسن عنوان این تلسکوپ چه شده؟ تلسکوپ ملی ایران، این از سر کنجکاویست.
بله.
ما یعنی نمونه رو اصلا با این وسعت نداشتیم در کشور تا این لحظه.
متاسفانه ایران از نظر نجوم که یه زمان طولانی که از زمان خواجه نصیر طوسی که رصدخانه مراغه رو داشته، ایرانیه مرکزی بوده برای مبادلات علمی و دانشمندایی که تو نجوم کار میکردن با ابزار اون موقع، تا الان یه حالا چند صد سال زمانی که وجود داشته ایران تقریبا تلسکوپ حرفه‌ای برای رصد نداشته،
ولی الان اون شرایط رو گذر کردیم ازش.
بله ببینید الان بزرگترین تلسکوپایی که در حال رصد هستن تو ایران آینه‌شون حدود 60 سانتی متره و منجمین حرفه‌ای که تو ایران رصد حرفه‌ای میکنن نه رصد آماتوری شاید به تعداد انگشتان دستم نرسه. اون تا با تأسیس این رصدخونه که خیلی به مراتب بزرگتر از رصدخونه قبلی هستش و یه رصدخونه حرفه‌ای تو سطح بین‌المللی هست، باعث میشه که دانشمندایی که برای نجوم و رصد نیاز داشتن که برن از تلسکوپ‌های کشورهای خارجی استفاده بکنن، میتونن همین کار رو توی کشور خودمون انجام بدن و چه بسا دانشمندایی از کشورهای دیگه مراجعه کنن با توجه به موقعیت خوب تلسکوپ ما و کیفیتش برای رصد بیان از تلسکوپ ما استفاده کنن. و تلسکوپ ما یه شبکه، یه عنصری از شبکه‌های تلسکوپ کل دنیا میشه که مبادلات علمی و رصدی با تلسکوپ‌های دیگه خواهد،
یعنی قابل رقابت هست با تلسکوپ‌های
بله،
روز جهان به این شکل هست.
بله.
درسته، چقدر هم خوب. و این استقبال از سوی کشورهای صورت گرفته بخوان که تبادل اطلاعاتی صورت بدن؟
هنوز تلسکوپ ما راه اندازی نشده، ولی تا حالا رصدگرای ما این تبادل علمی رو داشتن، یعنی برای رصد به تلسکوپ‌های مختلف دنیا من جمله تلسکوپ‌هایی که تو جزایر لاپالما و جزایر قناری متعلق به اسپانیا هست ما قراردادهایی داریم و ارتباطات علمی داریم با اونا و دانشمندا و محققین ما دائم درگیر هستن با محققین کشورهای دیگه، ولی هنوز تلسکوپ ما راه اندازی نشده، ولی به محض اینکه راه اندازی شد این ارتباطات میتونه دو طرفه بشه که حالا انشالله بعدم در موردش صحبت.
چقدر صرف هزینه داشتیم برای این تلسکوپ ملی و اینکه چقدر کمک کرده برای اینکه ما کمتر ارزبری داشته باشیم؟
بله عدد دقیق من خدمتتون نمیتونم بگم چون من جزء تیم فنی هستم، ولی با ارزیابی هایی که شده اگه بخوایم رقم ارزی برای این تلسکوپ در نظر بگیریم که شامل هزینه های طراحی مهندسی، هزینه های ساخت، هزینه های جاده، نمیدونم زیر ساخت مثل همین جاده و برق و چیزهای دیگه از این قبیل و هزینه های ساخت و نصب و اینا یه چیزی هولوش 20 تا 25 میلیون دلار تا حالا هزینه شده برای تلسکوپ. و مشابه این پروژه اگه میخواست سفارش داده بشه شاید 2 تا 3 برابر این هزینه میبرد.
بسیار خوب، پس میتونه خیلی کمک کننده باشه و البته افتخار میکنیم به اینکه دانشمندان کشورمون تونستن چنین تلسکوپی رو با این شرایط در حال حاضر طراحی کنند و البته به مرحله اجرایی شدن برسونن. امیدوارم که حالا تا پایان هم با موفقیت پیش بره که حتما همینطور خواهد بود. آقای زنده باشین، آقای بیدار، این عملکرد آینه هایی که بهش اشاره کردین جای سوال ایجاد کرده و این بزرگی کوچکی این اندازه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و اینکه صرفا ما همه آینه ها رو وارد کردیم یا اینکه نتونستیم خودمون هم در کشورمون بسازیم؟
بله، عرضم به خدمتتون که قطر آینه اصلی تلسکوپ، یعنی همه تلسکوپ هایی که نورگیریشون از 20 سانت بزرگتره دیگه از لنز استفاده نمی کنن و از آینه استفاده می کنن. یعنی تلسکوپ ها از عبوری تبدیل میشه به انعکاسی و قطر آینه اصلی تلسکوپ عملا نماینگر کیفیت و قدرت تلسکوپ هست. یعنی هر چی قطر آینه بزرگتر باشه شما نور بیشتری رو میتونید جذب کنید و هر چی نور بیشتری رو جذب کنید میتونید تصاویر دورتر و با کیفیت بهتری رو ببینید. بنابراین تلسکوپ ها کلاس بندیشون با قطر آینه اصلیشون انجام میشه. بزرگترین تلسکوپی که الان در حال رصد هست قطر آینهش هولوش 10 متره و البته آینش یه تیکه نیست، یعنی از تعدادی آینه تشکیل شده. بنابراین آینه یکی از اجزای اصلی تلسکوپه.
بله.
و ریختگری این آینه از یه مواد خاصی انجام میشه. یکی از این مواد اسمش زرودور هست که یه نوع سرامیک هست که ضریب انبساط حرارتیش نزدیک به صفره، یعنی شما با گرما و سرما تغییر ابعاد محسوسی نمیبینید تو شکل آینه و این ماده خاصیه. ریختگریش هولوش 1 تا 2 ساعت زمان میبره، یعنی مذاب ریخته میشه داخل محفظه میچرخه و این به تدریج در طی زمان طولانی دماش یه درجه پایین میاد که هیچ تنشی توش حبس نشه و این تازه میشه شمش آینه اصلی. بعد از این مرحله پالیشینگ یا سایش میتونیم بهش بگیم.
بله.
هستش که توی شرکت خیلی دقیقی انجام شده توی فنلاند که حدود 3 تا 4 سال فقط روی این آینه رو ساییدن که پستی بلندی های ریزی که با شش دیده نمیشه اینا از بین بره و سطح آینه به کیفیتی هولوش زبری 0.7 نانومتر برسه که خیلی تصورش هم خیلی سخته. شیشه یا سرامیک هر چی اسمشو بذاریم یا آینه خام وارد کشورمون شده. روی این آینه باید یه لایه آلومینیوم با خلوص خیلی بالا، خلوص بالا که میگم یعنی 99.999% باید خلوص داشته باشه. یه ضخامتی هولوش 70-80 نانومتر آلومینیوم با همین خلوص که خدمتتون گفتم توی محفظه خلا روی این شیشه میشینه و اینو تبدیل به آینه میکنه. این قسمت از کار داخل انجام شده، یعنی طراحی محفظه خلا، طراحی سیستم لایه نشانی و راه
برای اولین بار اتفاق افتاده.
بله، این ابعاد برای اولین بار تو ابعاد کوچیک‌تر مثلا آینه های کوچیک‌تر از 50-60 سانتی متر تو ایران داره انجام میشه، ولی به این ابعاد هم خلاش و هم لایه نشانیش یه پروژه خیلی منحصر به فردیه که اینم تو ایران انجام شده و شیشه تبدیل به آینه شده. این آلومینیومی که خدمتتون عرض کردم به مدت 1 تا 2 سال با همون کیفیت تقریبا عملکرد خواهد داشت. بعد از 1 تا 2 سال به علت اکسید شدن و اجرامی که دیگه پاک نمیشن از روی آینه باید این لایه دوباره تکرار بشه. برای تکرار شدن باید آینه دمونتاژ بشه از روی تلسکوپ، بره توی محفظه لایه نشانی با اسیدهای خاص شسته بشه پوشش آلومینیوم و مجددا بره تو محفظه خلا و دوباره لایه نشانی.
همین امکانات در کشورمون وجود داره؟
بله بله، الان همین امکانات داخل کشور وجود داره و این سیکل رو یه بار رفتیم و بارهای بعدم خواهیم رفت
انشالله، امید به خدا. آقای بیدار، از سال 88 طراحی و حالا مراحل ساخت و نصب و اینها صورت گرفته تا اینکه الان فرمودید که سال 1400-401 نورگیری هم صورت گرفته و تصویرش هم یک تصویر هم داریم.
بله.
اصلا این طراحی تلسکوپ ملی ایران چقدر میتونه به علم نجوم ما کمک کنه و چه کاربردهایی میتونه داشته باشه؟
بله، به علوم مختلفی میتونه کمک کنه و کرده.
مثل
من جمله همین رشته‌های مهندسی که درگیر شدن یه کار جدیدی بوده، یعنی کار ساخت نبوده، کار طراحی و ساخت بوده و با یه دقتی که توی صنعت کشور متداول نیست، دقت‌ها خیلی بالاست، یعنی تو صنعت شاید از میلیمتر و دهم میلیمتر و اینا صحبت می‌کنیم، اینجا از نانو و میکرومتر و اینا صحبت می‌کنیم. بنابراین یه علم بالاتری میخواد. همچنین توی قسمت‌های ساخت پیمانکارایی که با ما درگیر بودن، پیمانکارا مجبور شدن که خودشون رو یه درجه از نظر دقت‌ها به سر بهبود بدن تو کارکردشون که بتونن به دقت‌های ما برسن.
بله.
اینا پس علوم مهندسی و ساخت حتما پیشرفت کرده با این پروژه. و در مورد نجوم هم که خدمتتون عرض کردم، ما منجم حرفه‌ای داخل کشور خیلی کم داریم. البته منجمین در حال به اصطلاح آموزش هستن توی پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانشگاه بنیادی و جاهای دیگه، تعدادشون داره زیاد میشه. اینا عرض کردم سابق بر این نمیتونستن تو ایران یه آینده کاری حرفه‌ای برای خودشون متصور بشن، ولی با وجود این تلسکوپ انشالله فضا خیلی بهتر خواهد.
امید به خدا. آیا امکان ساخت دوبارهش وجود داره و اینکه اگر بخوایم دوباره بسازیم اینقدر زمان میبره به نظر شما؟
درسته. نه خیر، یعنی این دانشی بوده که به تدریج کسب شده و تو این کسب شدن دانش زمان و هزینه زیادی صرف شده و الان این دانش توی تیم رصدخانه وجود داره، هم قابل انتقال به دیگران هست و هم
کشورهای دیگر
و هم قابل انجام دادن پروژه های مشابه هستش.
یعنی
نه لزوما تلسکوپ، ولی تلسکوپ بهترین فیلدیه که میتونه تلسکوپ های رادیویی، تلسکوپ های با سایزهای مختلف نوری و هر چی که برای هر سفارش داده بشه داخلی خارجی، این توانایی تو مجموعه ما الان وجود داره.
بسیار خوب، خیلی خبر خوشی رو از سوی شما شنیدیم و خاصه برای علاقمندان به علم نجوم که پیگیر این گونه خبرهای بروز هستن. برای شما و همکاران محترمتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. امیدوارم که باز هم بیش از این موفق باشید در حوزه علم نجوم. اگر صحبت دیگری ندارید با شما خدافظی کنم.
ممنون از شما به وقتی که به نجوم اختصاص دادید.
زنده باشید. سلام ما رو به دانشمندان خوبمون در حوزه نجوم حتما برسونید.
انشالله.
بزرگوار.
خیلی ممنون.
خدا یار نگهدارتون باشه. خداحافظتون. ممنون که ما رو همراهی کردید. شنوندگان خوبم، در برنامه علم بهتر است تلاش میکنیم که درباره علم و دانش به بهترین شکل ممکن با شما صحبت کنیم و اطلاعات تازه رو در اختیار شما قرار بدیم. در کنار هم دانش و سواد خودمون رو در این حوزه هر روز افزایش میدیم. برای همتون بهترین ها رو میخوام. خدایا رو نگهدارتون باشه.
یک مسابقه، یک سوال،
هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94
رادیو تهران. مسابقه 94، سوال شماره 163. بفرمایید که مقبره صاحب تبریزی در کدام شهر قرار داره؟ گزینه الف در همدان، گزینه ب تبریز و گزینه جیم در اصفهان. تا ساعت 9 فرصت دارید، 9 شب، که در مسابقه شرکت بکنید با ارسال عدد مسابقه، شمارش که به حروف می نویسید به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به عنوان پاسخ درست سوال به شماره 30094. یکی از عزیزان شنونده با شماره 0938 4 رقم آخر 3320 در پاسخ به سوال قبلی 162، این که باکتری شناس و مخترع و کاشف واکسن و با چه کسی بود، پاسخ صحیح یعنی گزینه ب رو ارسال کرده، خانم آذر اندامی. تکرار میکنم، سامانه پیامکی رادیو تهران 30094.
داراباد. شبکه رادیویی تهران.
شرم به این دنیا، به این درد، به این عمری که بر نمیگرد. خودم رفتم، دلم جون کی تقدیر رو اینجور عوض کرده. داره یه آم میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. یه حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم، 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 نبودم. داره یه آن میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. که زیر آوار، ولی تو جون دار.